ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه است، 12 شهریور ماه سال 1393 در ایران، 3 سپتامبر سال 2014 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر از ایران و از جهان. با همکارم مهتاب وحیدی راد باز خواهم گشت، از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنونم هانا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق میان این کشور و اوکراین را بر سر آتش‌بس تکذیب کرد و گفت توافقی در کار نیست، زیرا روسیه در ناآرامی‌های شرق اوکراین هیچ نقشی ندارد. روسیه در حال این توافق را تکذیب می‌کند که دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق پترو پروشنکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه بر سر برقراری آتش‌بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. جدایی طلبان اوکراین هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تأکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متعهد است. توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی نیز با اشاره به بحران اوکراین تأکید کرد که روسیه باید نقش خود را در ناآرامی‌های شرق اوکراین بپذیرد و برای پایان دادن به این بحران گام‌های اساسی بردارد. وی پیش از سفر باراک اوباما به اروپا خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شده بود. باراک اوباما برای شرکت در نشست ناتو و دیدار با مقام‌های استونی، لتونی و لیتوانی روز چهارشنبه وارد اروپا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وارد روم شد. وی قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران محور اصلی این مذاکرات را برنامه هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای عنوان کرده است. محمد جواد ظریف پیش از سفر خود به ایتالیا در بروکسل با کاترین اشتون دیدار و درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با وی گفتگو کرده بود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از اعزام هواپیمای حامل کمک‌های ایران به غزه از طریق مصر خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این محموله شامل 95 تن کمک‌های امدادی و دارویی است که به قاهره پایتخت مصر ارسال شده است. به گفته معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر ایران، قرار است این محموله در مرز رفح به مقام‌های فلسطینی تحویل داده شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. وی روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافقی جامع، مصمم و جدی هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران در تناقض آشکار با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران به افرادی که آنها را هنجار شکنان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نامید هشدار داد. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را در ساعت 7:04 شامگاه. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله از انتخابات شورای شهر تهران و پیروزی اصولگرایان در آن خواهیم گفت. نگاهی داریم به زندگی ناصر کاتوزیان، استاد برجسته حقوق که روز سه‌شنبه درگذشت. همچنین از طرح‌های تازه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی درباره پناهجویان خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر از این باشید، همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 7:45 دقیقه شب در ایران. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. روز گذشته 11 شهریور ماه مهدی چمران نامزد اصولگرایان در شورای شهر تهران با کسب 18 رأی در مقابل 13 رأی رقیب خود احمد مسجد جامعی در انتخابات شورای شهر تهران پیروز شد و ریاست این شورا را بر عهده گرفت. این رویداد واکنش‌های زیادی را به ویژه در میان جناح اصولگرایان به دنبال داشت، از جمله فاطمه آلیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این پیروزی اصولگرایان را نتیجه همدلی و وحدتی دانسته که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در میان آنها نبوده است. بشنویم درباره شورای شهر تهران و انتخابات اون در گزارش شیرین فامیلی.
مهدی چمران رئیس جدید شورای شهر تهران پیش از این نیز دو بار در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران به مدت 10 سال ریاست این شورا را بر عهده داشت. به دنبال این رویداد، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در مطالب و گفتگویی که با برخی نمایندگان این جناح داشتند، شکست اصلاح طلبان در این انتخابات را ناشی از یک پارچگی اصولگرایان عنوان کردند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان، به رادیو فردا می‌گوید:
اصلاح طلبان معمولاً با این مشکل برای انتخابات شورای شهر و دیگر انتخابات مواجه هستند که با توجه به خط قرمزهایی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اونها مجبورن با حداقل‌های افراد خودشون رو چینش بکنن که بتونن از فیلترهای نظارتی بگذرن. اونها نمیتونن معمولاً افرادی را به عنوان کاندید خودشون معرفی بکنن که معرفی اونها ممکنه بازتاب‌های وسیع و مخالفت نهادهای امنیتی و به هر حال نهادهای زیر نظر رهبری رو داشته باشه. بنابراین ها معمولا در لیست های خودشون موظف هستن که به نوعی از افراد میانه ای استفاده بکنن که چندان حاشیه هایی رو نداشته باشن.
مشکل ساختاری اصلاح طلبان در شورای شهر تهران موضوع دیگری است که به گفته احسان مهرابی در گذشته هم وجود داشته است.
شهرداری تهران از همون ابتدای تعاملش با شورای شهر این مشکل وجود داشت که برخی از اعضای شورا اعلام میکنن که شهرداری به دلیل رانت های وسیع اقتصادی و پنهانی که در دست داره میتونه اعضای شورای شهر را به نوعی به همکاری با خودش وادار بکنه و به هر حال برخی از اعضای شورای شهر برای دسترسی به این رانت‌های اقتصادی به نوعی گرایش سیاسی خودشون را تغییر میدن. از ابتدای تشکیل شورای شهر تهران هم بین شورای شهر و شهرداری درگیری‌های خبرساز و حاشیه‌ای بوده و از این برخی از چهره‌ها مانند آقای الویری شهردار سابق تهران مطرح کرده بودن که یکی از مشکلات اصلی ساختار این شورا است و حدود 30 نفر عضو شورا به نوعی هست که اینها قدرت زیادی رو پیدا میکنن و برای اصلاح این ساختار باید شورای شهر تهران حداقل باید 200 نفر باشه تا در این ساختار افراد قدرت زیادی پیدا نکنن تا وارد زد و بند با شهرداری و دیگر نهادها بشن.
در دوره دوم ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران که از سال 1381 تا 1385 بود، محمود احمدی نژاد با حمایت او به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. رویدادی که 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که در شورای شهر تهران رخ داده، من فکر می‌کنم که به دشواری بشه با حادثه‌ای که در شورای شهر دوم رخ داد مقایسه کرد. به هر حال یک اتفاقاتی در رویدادهای در کشور به وقوع پیوسته در چند سال اخیر که کل آرایش سیاسی رو در جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار داده. اقتدارگرایان تقریبا میشه گفت خودشون رو مسلط کردن در ساختار سیاسی قدرت، به ویژه بعد از انتخابات سال 88، و به خاطر همین به دشواری اجازه ورود میدن به اون جریانی که اصلاح طرف خونده میشه، هر چند که خاطر خواست اجتماعی که وجود داره مبتنی بر اصلاح طلبی و تغییر خواهی، طبیعتا این رگ دائما خودش رو داره در یک چالشی تحمیل میکنه در اشکال مختلف به اون هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی.
و اما اینکه تاثیر انتخابات شورای شهر تهران و نتایج آن بر رویدادهای سیاسی آینده، به ویژه دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست، مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در فرانسه میگوید
اینکه این رو بخوام تعمیمش بدیم به انتخابات مثلا مجلس در سال آتی، من فکر می‌کنم یک مقدار پیشبینی غریبی باشه، به خاطر اینکه مؤلفه‌های دیگری در انتخابات مجلس حداقل حضور داره، به ویژه مثلا شورای نگهبان کاملا فیلتریزه میکنه، مردم تجربه انتخابات سال 88 رو دارن، همینطور تجربه ریاست جمهوری احمدی نژاد و گروه همراهش رو دارن. به نظر میرسه که اصولگرایی توسط مردم به نوعی لمس شده و خیلی سخت بشه اصولگرایان رو پیروز بلا منازع انتخابات آتی در مجلس یا در انتخابات خبرگان قلمداد کرد، مگر اینکه با اون فیلتری که شورای نگهبان میذاره بیش از پیش انتخابات رو از یک انتخابات آزاد سالم عادلانه دور کنه. و من گمان نمیکنم که تغییر ترکیب هیئت رئیسه شورای تهران رو به شکل رخداد غیر مترقبه و خیلی مهم در صحنه سیاسی امروز ایران قلمداد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه، مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران نیز با 17 رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
19 و 11 دقیقه در ایران هست، در روزی که به گزارش خبرگزاری های ایران پیکر ناصر کاتوزیان از پیشگامان و اساتید برجسته علوم حقوق، علم حقوق در ایران صبح پنجشنبه قرار است با حضور جامعه دانشگاهی ایران از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشریح بشه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
او را پدر علم حقوق در ایران خواندند. به دنبال درگذشتش، گذشته از اساتید علمی و دانشگاهی، مقامات ارشد سیاسی چون حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیام تسلیت فرستادند. نزدیک به یک دهه پیش در سال 1383 محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نشان درجه یک فرهنگ و هنر و دانش را به وی اعطا کرده بود. امیر ناصر کاتوزیان با تألیف بیش از 40 کتاب در زمینه‌های حقوق مدنی، فلسفه حقوق و آیین دادرسی و ارائه حدود 400 مقاله علمی در عرصه قضایی، همچنین پس از انقلاب سال 1357 در ایران از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی جدید بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و از همکاران قدیمی ناصر کاتوزیان در گفتگو با رادیو فردا از نقش وی در طرح قانون اساسی پس از انقلاب و دوستی خود با او میگوید.
آشنایی و دوستی من با دکتر ناصر کاتوزیان باز میگرده شاید 50 سال پیش، موقعی که من دانشکده حقوق دانشجو بودم. همون موقع کاتوزیان از رساله دکتراش دفاع میکرد، در جلسه دفاع من حضور داشتم. با اینکه قاضی جوونی بود ولی تسلطش به حقوق و به خصوص مسائل فقهی که منبع حقوق مدنی ما بود من رو واقعا شگفت کرد. و پس از پایان تحصیلات من دوستیمون آغاز شد، چند جا با هم تدریس میکرد و تا موقع انقلاب، روزی که از شورای انقلاب آقای احمد صدر آیت جوادی با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد که با آقای حسن حبیبی مقدمه نوشتن یک طرحی برای قانون اساسی بکنیم، من پیشنهاد کردم که دو تا از استادای مبرز دانشکده حقوق هم دکتر ناصر کاتوزیان و آقای دکتر محمد جعفری لنگرودی به ما بپیوندند. یک ماه رو اون طرح کار کردیم و طرح رو در آخرین روزی که آیت الله خمینی در تهران بود، 4 نفری وقت ملاقات داشتیم، به مدرسه رفاه پیش آقای خمینی رفتیم و تر رو به او دادیم. آقای خمینی روز ملاقات ما گفته بود که تر رو میده عده‌ای از آقایون علما ببینن. آقایون علما یادداشتایی کرده بودن و یه خواسته هایی داشتن که بیشترش نشون میداد که اصلا شناختی و آگاهی نسبت به قانون اساسی ندارن. در واقع ما یه مقداری اون اصلاحاتی که لازم بود کردیم، دو مرتبه این تر رو حبیبی با خودش برد به آقای خمینی داد و در فروردین ما دعوتی از ما شد در نخست وزیری با حضور آقای مهندس بازرگان و دو تن از دیگر از شورای انقلاب، آقای بهشتی و آقای مطهری. من و آقای کاتوزیان هم حضور داشتیم و اونجا شروع شد به بحث راجع به قانون اساسی که معلوم شد که در شورای انقلاب و صحبت‌هایی که باز خب نشون میداد که فاصله زیادی از نظر بینشی و نظر تخصصی بین ما و چند عضو شورای انقلاب وجود داره. جلسه دیگری هم بود و ما دو نفر تصمیم گرفتیم که دیگه به ادامه این بحث ها نپردازیم و بعد اون طرح به مجلس بررسی نهایی طرح قانون اساسی رفت که بعدا معروف شد به مجلس خبرگان و اونها اون طرح رو کنار گذاشتن و یک قانون اساسی جدیدی نوشتن.
ناصر کاتوزیان همواره از مدافعان استقلال کانون وکلای دادگستری ایران به شمار می رفت. وی در فیلم کوتاهی اهمیت این اصل را چنین تشریح می کند.
بعضی فکر می کنند استقلال کانون یعنی استقلال از قانون، استقلال از حکومت. در حالی که اینطور نیست. مقصود این که مسائل فنی این صنف در داخل این صنف حل بشه، برای اونا خودشون آگاهی بیشتر دارن به کار خودشون و این کاری که دنیا تجربه کرده و به این نتیجه رسیده. در زمان مرحوم دکتر مصدق استقلال کانون وکلای ایران هم تصویب شد و ضرری هم ندیدن از این کانون وکلا. امیدوارم که نمایندگان مجلس کاری نکنن که بعد باعث پشیمونی بشه.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و از همکاران قدیمی ناصر کاتوزیان در گفتگو با رادیو فردا دستاورد و جایگاه این استاد علم حقوق را چنین برمی شمارد.
ناصر کاتوزیان یکی از بزرگترین استادان حقوق مدنی ایران بود و واقعا میشه گفت بعد از دکتر سید حسن امامی که خب میشه گفت بزرگترین متخصص حقوق مدنی در ایران، ناصر کاتوزیان هم شاگرد یکی از بهترین شاگردای امام جمعه بود و هم میتونم بگم که بهترین یادگار و بهترین جانشین برای دکتر سید حسن امامی و کتابهایی که در حوزه حقوق مدنی از خودش به یادگار گذاشته بقیده من تا سالها و دهها در ایران منابع مهمی خواهد بود برای حقوق مدنی ایران.
ناصر کاتوزیان در سال 1358 در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در فهرست نامزدهای جبهه ملی، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گرچه به آن مجلس راه نیافت.
از ناصر کاتوزیان می‌شنیدید در گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
حتما به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا مطالب و گزارش‌های فراوانی هستش که انتظار شما رو می‌کشه. و اما سری بزنیم به بازار نفت و جایگاه ایران در این بازار جهانی. گفتگویی هست میان همکارم محمد زرقامی و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
معمولا نفت وقتی خبرساز میشه که قیمتش به شدت بالا یا پایین بره، منتها این بار تصادفاً این آرامش بازار جهانی نفت است که پرسش برانگیزه. از بعد از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 دنیا هیچ وقت به اندازه امروز بحرانی نبوده. تنش‌های شدید در اوکراین روابط روسیه و غرب رو به میان میکشه، به خصوص در عرصه گاز که طبعاً بر چشم‌انداز بازار سایر انرژی‌ها از جمله نفت هم تأثیر میذاره. لیبی به عنوان یک کشور نفتخیز در حال فروپاشی است. در قلب منطقه بسیار حساس خاورمیانه به خصوص عراق و سوریه یکی از خطرناکترین کانون‌های تنش به وجود آمده با امکان گسترش به سایر کشورهای منطقه. با این همه بهای نفت خام حتی نسبت به 2-3 سال گذشته پایین‌تر اومده. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک سال 2011 هر بشکه 108 دلار بود، در سال 2012 شد 110 دلار. این روزا با وجود این همه تنش هول و هوش 100 دلار میچرخه. دلیل اصلیش هم این هست که معاملگران بازار نفت فعلا نگران نیستند از اینکه در عرضه این کالا اختلالی پیدا بشه.
اما سوالی که پیش میاد، حالا اگر یه مقدار دقیق‌تر و موشکافانه‌تر وارد جزئیات بشیم، اینه که چرا معامله‌گران در این شرایط حساس کنونی با توجه به این تنش‌هایی که در منطقه ما شاهدش هستیم احساس نگرانی رو نسبت به گذشته البته کمتر به نظر میاد که درشون وجود داره؟
به این دلیل که عرضه نفت زیاد است. اولا سازمان اوپک به خصوص عربستان سعودی تولیدش رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برده. دوم اینکه نفت و گاز معروف به غیر متعارف یا شیل در آمریکا خیلی از داده‌های بازار جهانی نفت رو به هم ریخته. آمریکا پیشتر از این یک وارد کننده بزرگ انرژی فسیل نفت و گاز بود، حالا داره میشه صادر کننده نفت و گاز. از طرف دیگه بازار نفت هنوز اطمینان داره که دست سازمان معروف به دولت اسلامی به میدانهای اصلی نفت در جنوب و شمال عراق نمیرسه. گذشته از همه اینها، چرخ فعالیت اقتصادی به خصوص در آسیا و اروپا هم خیلی سریع نمیچرخه. تقاضای نفت زیاد بالا نیست. همه اینها کمک کرده به آرامش بازار این کالا.
به هر حال ما همیشه صحبت میکنیم از اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد متکی به نفت صحبت میشه. برای اقتصاد ایران چه پیامدی رو میتونه داشته باشه؟ یا منفی این پیامدها بیشترش یا میتونه پیامدهای مثبتی هم به همراه داشته باشه؟
در بودجه سال جاری 1393 قرار شده که ایران 1,000,000 بشکه نفت خام بفروشه و 300,000 بشکه میانات گازی. قیمت هر بشکه نفت هم $100 در نظر گرفته شده. این هدفها کم و بیش تامین میشه، ولی باید اضافه کرد که به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت در خارج بلوکه میمونه. بنابراین وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از اون که به فراز و نشیب‌های بازار جهانی نفت بستگی داشته باشه، در گروی مذاکرات هسته‌ای کشور هست و تحولات احتمالی آتی در عرصه تحریم.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. 19:21 در ایران هست، شنونده مجله شامگاهی ما هستید. اگر که میخواید با ما در تماس باشید، پیامگیر رادیو فردا شمارش در اختیار شماست. 20420221122112. و اما برای مقابله با افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان در آلمان و چند کشور اروپایی، وزیر کشور ایتالیا به برلین آمده تا زمینه برپایی یک گردهمایی بزرگ با شرکت همه کشورهای اروپایی رو فراهم بکنه. ایتالیا در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره و این کشور خود نیز با موضوع پناهجویان آفریقایی که از راه دریا وارد سواحل ایتالیا میشن روبروست. بشنویم در این باره بیشتر از آلمان، از همکار ما شهرام میریان.
از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تنها 15 کشور با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری نزدیک دارند و 13 کشور دیگر به گفته وزیر امور مهاجران و پناهندگان سوئد دارای چنین پیوند و رابطه ای نیستند. هسوی توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان هم میگوید بار پذیرش 80% متقاضیان پناهندگی در اروپا تنها بر دوش آلمان و 4 کشور دیگر است. آلمان ظاهراً امسال هم از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا به دست خواهد آورد. بر پایه آمار اداره پناهندگان و مهاجران این کشور تا پایان ماه هفتم امسال یعنی ژوئیه شمار متقاضیان پناهندگی 62% بیش از زمان مشابه سال گذشته بوده. سوای آلمان شمار پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا، سوئد، هلند و بلژیک هم بالا رفته. برای یافتن یک راه حل جامع اروپایی در جلوگیری از این روند روبه رشد، وزیر کشور ایتالیا آنجلینو آلفانو وارد برلین شده و گفتگوهایی را با همتای آلمانی خود توماس دومیزیر آغاز کرده. ایتالیا در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را در دست دارد و می‌کوشد هر چه زودتر همایش بزرگی با شرکت همه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برپا سازد. ایتالیا خود نیز به ویژه از 3 سال پیش به این سو با هجوم پناهجویان آفریقایی که با قایق و کشتی‌های مستعمل و ناامن وارد سواحل آن کشور می‌شوند روبروست. در این میان ناهید کشاورز مشاور پناهجویان و مهاجران در آلمان در گفتگو با ما میگوید مسئله اصلی در کشوری مانند آلمان و یا دیگر کشورها تنها افزایش شمار متقاضیان پناهندگی نیست، بلکه این مسئله خود به خود مسائل دیگری از جمله کمبود جا و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویان را هم میآفریند. ناهید کشاورز:
در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد وارد شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنند. کسانی که به مراجعه میکنند کسانی هستند که 2 سال منتظرین هستند برای که اولین مصاحبه در مورد علت تقاضای پناهندگیشون در آلمان باهاشون بشه، یا کسانی که 2 سال مصاحبه باهاشون شده ولی هنوز جوابی دریافت نکردن. در همه اینا مجموعاً معناش اینه که اینها مجبور هستن در کمپ‌های پناهندگی بمونن، دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکانی که وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سالهای قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده. خب همه این مجموعه به هنوز مشکلی حل نشده که تعداد دیگه ای اضافه میشن بهش.
برای یافتن یک راه حل جامع اروپایی در جلوگیری از روند روبه رشد شمار پناهجویان، قرار است به زودی همایشی با شرکت همه وزیران کشور اتحادیه اروپا در ایتالیا برپا شود. چگونگی پیکار با قاچاقچیان انسان هم یکی از موارد دستور کار این همایش خواهد بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در 19:26 در ایران، در مقصد پایانی این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا، نوبت میرسه به تازه ترین اخبار ورزشی با فریپرس غریب.
فدراسیون جهانی والیبال پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا را یک پیروزی ارزشمند خواند. سایت فدراسیون جهانی با تحسین بازی بازیکنان ایرانی در مسابقه با آمریکا این پیروزی را به عنوان یک شروع رویایی در مسابقات جهانی توصیف کرد. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در دومین بازی خود در رقابت‌های جهانی 2014 لهستان 3-2 آمریکا را شکست داد و با توجه به برد 3-1 مسابقه اول مقابل ایتالیا با 5 امتیاز در صدر گروه 4 قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران فردا 5 شنبه در سومین بازی با فرانسه دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا پیروزی تیم ملی ایران را به بازیکنان ملی پوش ایرانی تبریک گفت. در جام جهانی بسکتبال اما تیم ملی ایران با 3 شکست پی در پی در 3 دیدار اول خود در انتهای جدول گروه ایستاده و امیدی به صعود ندارد. رقابت‌های بسکتبال جام جهانی 2014 در اسپانیا در جریان است و تیم بسکتبال ایران در گروه اول امشب به دیدار مصر می‌رود. در این گروه ایران با 3 باخت به اسپانیای میزبان، برزیل و صربستان تیم آخر جدول است. تیم‌های اسپانیا، یونان، آمریکا و اسلوونی تیم‌های بدون باخت این مسابقات هستند که در صدر گروه‌های اول تا 4 ایستاده‌اند. هفته 7 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز 5 شنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود. در مهمترین دیدار فردا استقلال صدرنشین میهمان تیم آخر جدول نفت مسجد سلیمان است. پدیده مشهد پدیده این فصل لیگ برتر که در رتبه 3 جدول ایستاده در اهواز با استقلال خوزستان دیدار می کند. مهمترین مسابقه هفته 7 را روز جمعه پرسپولیس در تهران مقابل تراکتورسازی تبریز تیم 2 جدول برگزار خواهد کرد. امشب در جهان فوتبال چند دیدار دوستانه در برنامه است که در مهمترین آنها فینالیست‌های جام جهانی 2014 آلمان و آرژانتین در ورزشگاه شهر دوسلدورف آلمان رو در روی هم سفارایی می‌کنند. دیدار انگلیس با نروژ در لندن و جمهوری چک با آمریکا در پراگ هم از جمله بازی‌های مهم دوستانه امشب است. و روجر فدرر، تنیسباز سوئیسی، سید شماره 3 جهان که 5 عنوان قهرمانی در US Open را در کارنامه دارد، بامداد امروز در مرحله 1/8 نهایی این بازی‌ها در 3 ست روبرتو باتیستای اسپانیایی را شکست داد و در 1/4 پایانی حریف گایل مونفیس فرانسوی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این خبرهای ورزشی کم کم میرسیم به ثانیه‌های پایانی بخش اول این مجله شامگاهی. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما اگر دسترسی به اینترنت دارید دنبال بکنید، همینطور میتونید از طریق وبسایت ما برخی گزارش‌ها رو بشنوید و رادیو فردا رو به صورت زنده گوش کنید. رادیو فردا گوش میکنید. بله، و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در 7:30 شامگاه چهارشنبه 12 شهریور ماه سال 93 در ایران. همراه ما بودید از 7 شب در ایران، سپاسگزاریم از شما و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز دیگر مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویم.
با درود فراوان، سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق میان این کشور و اوکراین را بر سر آتش بس تکذیب کرد و گفت توافقی در کار نیست زیرا روسیه در نارامی‌های شرق اوکراین هیچ نقشی ندارد. روسیه در حال این توافق را تکذیب می‌کند که دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق پترو پوروشنکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه بر سر برقراری آتش بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست که برای شرکت در نشست ناتو در اروپا به سر می‌برد گفت هنوز بسیار زود است که بگوییم این آتش بس چه معنایی دارد. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متعهد است. توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی نیز با اشاره به بحران اوکراین تاکید کرد که روسیه باید نقش خود را در نارامی‌های شرق اوکراین بپذیرد و برای پایان دادن به این بحران گام‌های اساسی بردارد. و پیش از سفر باراک اوباما به اروپا خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شده بود. باراک اوباما برای شرکت در نشست ناتو و دیدار با مقام‌های استونی، لتونی و لیتوانی روز چهارشنبه وارد اروپا شد. در ایران، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه روز چهارشنبه از اعزام هواپیمای حامل کمک‌های ایران به غزه از طریق مصر خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این محموله شامل 95 تن کمک‌های امدادی و دارویی است که به قاهره پایتخت مصر ارسال شده است. به گفته محمد شهاب الدین محمدی عراقی معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران، قرار است این محموله در مرز رفح به مقام‌های فلسطینی تحویل داده شود. پیشتر وزارت امور خارجه ایران از موافقت مصر با ارسال کمک‌های ایران به غزه از طریق مرز رفح خبر داده بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. وی روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافقی جامع، مصمم و جدی هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم علیه ایران در تناقض آشکار با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرده است. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وارد روم شد. او قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. اگر درباره این اخباری که شنیدید نظری دارید یا درباره گزارش های ما پیشنهاد و انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042022112. در 19:34 دقیقه در ایران. من شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این مجله رادیویی با هانا کاویانی همراه میشیم و سری میزنیم به مروری بر چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت ها.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، معتقد است که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. به نوشته این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران، اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمام آن به فعل در بیاید، بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید می‌توان در پایان سال آینده رشد اقتصادی نزدیک به 10% داشت. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با دفاع از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی در دورانی که در حوزه اقتصادی به نام تعدیل ساختاری شناخته می شود، تأکید کرده است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک روی کرده ایدئولوژیک. به نوشته این کارشناس مسائل اقتصادی، ما چاره‌ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی ترین عامل بهره‌وری پایین و فساد در اقتصاد شده است. در این حال این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران توصیه می کند که این سیاست ها به تدریج و پلکانی اجرای شوند و از هر گونه شوک درمانی پرهیز شود. سعید لیلاز در جای دیگری از یادداشت خود توصیه می کند که استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است و به نوشته او نمی شود به صورت مقطعی و غیر منسجم به آن عمل کرد و آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو رود. حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از لزوم تدوین شاخصهایی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی دولت در دوره عملیاتی شدن سیاستهای اقتصادی دولت نوشته است. آقای درگاهی در این تحلیل تأکید می‌کند که بعد از مرحله تصویب بسته سیاستی، نیاز به طراحی یک نظام نظارت و اجراست. این اقتصاددان در توضیح پیشنهاد خود می‌نویسد که دولت باید ابتدا در خودش کمیته‌ای را تشکیل دهد و آقای درگاهی در کنار این کمیته که ظاهراً در دولت تشکیل شده، پیشنهاد می‌کند که نمایندگانی از بخش خصوصی، فعالان و نخبگان اقتصادی را هم در این کمیته قرار دهد که این گروه باید ناظر بر این برنامه باشند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه برنامه دولت برای افق پایان سال 94 طراحی شده، تاکید کرده است برنامه‌ای که آنقدر کوتاه است باید ماه به ماه پایش شود. به نوشته حسن درگاهی، اگر سیستم پایش که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای این سیاست اقتصادی است طراحی نشود، مشخص نخواهد شد که اثر بخشی این 177 بند در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. این استاد اقتصاد دانشگاه در جای دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است کمیته‌ای که برای نظارت اجرا ایجاد می‌شود، حتما باید هر ماه شاخص‌هایی را طراحی و گزارش‌های نظارتی را تهیه کند. آقای درگاهی می‌نویسد این شاخص‌ها هم باید عملکرد و عکس‌العمل خانوار و بنگاه‌ها را بررسی کند. بنابراین در این حوزه نیازمند شاخص‌هایی است که باید ماه به ماه تولید شوند تا مشخص شود این برنامه چقدر به خروج از رکود کمک می‌کند.
گزارش بازار.
سی و یک سال پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی میزبان 25مین همایش سالانه بانکداری اسلامی بود تا سخنرانان شاخص این همایش سالانه، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، از این گلایه کنند که همچنان بانکداری اسلامی یا همان عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانک ایران تمام و کمال اجرایی نشده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در این همایش از حداقل‌های بانکداری اسلامی، یعنی عملیات بانکداری بدون ربا، گفت تا معلوم شود همچنان کمیت بانکداری اسلامی در ایران در حد همین حداقل نیز میلنگد.
راهبرد اساسی بانک مرکزی این است که حذف ربا پایین ترین سطح لازم و رعایه از سوی بانک ها برای ورود به عرصه بانکداری اسلامی. در همین راستا بانک مرکزی از اقدامات و نوآوری‌های بانک‌ها فراتر از حذف ربا و در جهت استقرار نظام ارزشی اقتصاد اسلامی حمایت میکنه.
انتقاد از نظام بانکی ایران در میانه برگزاری این همایش سالانه محوری ترین موضوع مشترک سخنرانان بود. علی طیب نیا با همین رویکرد منتقدانه در میان بانکداران صریح و بی‌تعارف سخن به میان آورد و از تغییر و تحول اساسی در نظام بانکی ایران گفت.
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت‌ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین‌الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
وزیر اقتصاد با تاکید چند باره بر عملیات بانکداری بدون ربا آن را محور تحولات بعدی در نظام بانکی ایران عنوان کرد.
تحول نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازارایی و کارآمد نمودن بازارهای مالی کشور هست که در دستور کار قرار گرفته است.
تحول در نظام بانکی رویکردی فراگیر در این روزهاست. حتی در چارچوب رویکرد دولت برای برون راندن اقتصاد ایران از محدوده ای رکود، چشم به تجهیز مالی مورد نیاز این امر به دستان بانک ها دوخته شده است. چندی پیش حسن روحانی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای برون رفت از رکود نیز تأکیداتی از این دست داشت.
بانک‌ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک‌های ما کار غیر بانکی میکنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک‌ها خودشون شدن بنگاه‌دار.
حال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از توجه نظام بانکی به مقوله برون رفت از رکود گفته است تا شاید بانک‌ها بتوانند نقش اصلی خود را در اقتصاد ایران به یاد آورند.
اولویت‌های تسهیلاتی تو نظام بانکیه که بتونه در جهت خروج از رکود ایفای نقش بکنه بانک‌ها و منابع تسهیلاتی محدودشون رو، اگرچه ما سعی کردیم این رو حد اکثر کنیم، امکان اعطای تسهیلات در نظام بانکی رو با کمک تصمیماتی که تو اون بستی سیاستی گرفته شد، ولی در حالی که منابع محدودی است که داره به صورت تسهیلات پرداخت میشه، باید ازش استفاده بهینه بشه در جهت تحقق اون هدفی که مورد نظر هست. یه بحث دیگر هم نظام بانکی باید دنبال بکنه که بانک مرکزی بیشتر مسئولیتش رو داره، اونم ساماندهی بازار غیر متشکل پولیه که به عنوان یه هدف بسیار جدی بانک مرکزی دنبال میکنه. همکاران ما در نظارت بر بانک ها پیگیرش هستن.
نظام بانکی ایران متهم است که در سالهای اخیر منابع مالی خود را در بخشهای سوداگری و سفته بازی به کار انداخته و به بنگاهداری مشغول بوده است. رویه‌ای که برای پایان دادن به آن رئیس کل بانک مرکزی دوره‌ای 3 ساله را متصور شده است.
خروج بانک‌ها از بنگاهداری و پرداختن به کار اصلی بانکداری که از وظایف اصلی ماست.
ولی الله سیف پیش از این از بانک‌ها خواسته بود تا ظرف 15 روز فهرست اموال و بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دفاع از لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای گذر از رکود به نگاه ویژه دولت در این لایحه به تغییرات در حوزه بانک‌ها اشاراتی داشت.
حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک‌ها، تعدیه بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و همچنین مسئله ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، تعدیه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب و کار، تعمیم معافیت‌های بازار پول به بازار سرمایه و معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی جهت آورده نقدی سهامداران جزو موارد مهمی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.
البته بانکی‌ها نیز برای این رفتار خود توجیهات و دلایلی می‌آورند، از جمله آنکه کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه دلیل اصلی گرایش بانک ها به بنگاهداری را نبود رابطه منطقی میان سود سپرده و تسهیلات عنوان کرده و گفته است بانک ها به اختیار خود به بنگاهداری روی نیاوردند و این روی کرده آنها از سر اجبار بوده است. او گفته پیش از این نرخ سود و تحصیلات به صورت کارشناسی تعیین نمی شد و گاه عددی برای نرخ سود تحصیلات در بخشی در نظر گرفته شده بود که حتی از نرخ سود سپرده ها پایین تر بوده است و بانک ها برای گریز از زیان به سمت و سوی بنگاهداری متمایل شده و ورود به حوزه های سفته بازی و سوداگری را در دستور کار خود قرار می دادند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.